الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عرض شرديم فرق است ما بين مادة الامر وصيغة امر مادة الامر بحسب وضع لغوي وضع شده است بر معنایی که از او تعبیر به فرمان می شود که فرمان اون طلبی است من العالی که اون طلب امی خدا بگندینا لي مده امر وضع شده است بر طلب خاص و طلب مخصوص اون طلب من العالی که اون طلب ترخیص در ترک نبوده باشد ولیکن بخلاف صیغه فعل صیغه افعال وضع شده است برای انشاء مطلق الطلب خصوصیتی ندارد ولیکن این صیغه افعال اگر با او انشاء طلب شد و مقدمات حکمت تمام بود مقتضا مقدمات الحکمت در جایی که طالب ولی عالی بوده باشد ولی علو داشته باشد و حق الامر داشته باشد مقتضاش این است که طلب او طلب لزومی است اگر طلب بخواهد غیر لزومی بشود باید قیدی وارد بشود که ترخیص فترک است علی ما ذکرنا و بینا آن مقداری که دیگر در طاقت ما بود بینا که این بلی حکم که از او تعبیر به ایجاب می شود در مقام طلب بحث نیست متصف نمی شود طلب در مقام جعل الحکم و در مقام انشاء الطلب متصف به بحث نمی شود بلکه اگر این طلب وصول پیدا کرد برای مکلف و مکلف احراز شد که این انشاء طلب شده است اون وقت این طلب که طلب لزومی است به مرحله بعث می رسد طلب اگر غیر لزومی بشود اون هم بعث می شود منتها بعث به معنی ترغیب نه بعث به معنی الالزام که الزام گفتیم انتظامی شود از طلبی که صفت خاص دارد ترخیص در ترک ندارد و ترغیب و ندب انتظامی شود از طلب طلبی که خصوصیت ترخیص را دارد این حاصل ما ذکرنا بود عرض شردیم مرحوم ها شیخ در این دورر که نمی دانم والله العالم حرف از خودیشون هست یا اینکه بله از استادشون هست اونها را دیگه من نمیدونم در درر این فرمایش را دارد ایشان این فرمایش را دارد که ما تأمل کردیم تدبر کردیم یه طلبی پیدا کنیم در موارد امر هم از اینکه به ماده امر بشود یا به صیغه امر بوده باشد او به غیره ما بوده باشد ما یه طلب انشائی پیدا کنیم یا یه بعثی پیدا کنیم که در السنه معروف هستند و ها کذا در سایر سیاق که تمنیست ترجیست یه ترجی انشائی پیدا کنیم که مرحوم آخوند گفته است یه تمنی انشائی پیدا کنیم که بگوییم این سیاق لعل لیت یا صیغه فعل یا ماده امر وضع شده است به این معانی انشائیه به این طلب انشائی ترجی انشائی تمنی انشائی و غیر ذالک، میگه اینها را ما پیدا نشردیم. فقط اونی که در موارد طلب پیدا می شود همون اراده تشریعی است که در نفس مولا هست، که همون اراده تشریعیه یعنی اراده به فعل العبد در مقابل اراده ای که انسان به فعل مباشری خودش پیدا می کند. غیر از این اراده تشریعیه، اراده ای که متعلق به فعل الغیر شده است، این را غیر از این در نفس مولا چیزی دیگری پیدا نمی شود. و صیغه فعل اگر استعمال بشود، استعمال می شود در همون اراده تشریعیه که در نفس هست. اراده تشریعیه همون اراده تکوینی است، فرق نمی کند، منتها متعلق این اراده فعل الغیر است نه فعل النفس. غیر از این اراده تکوینیه در چیزی در نفس نیست. این که می گوید امرت که به ضرب زیدین، در نفسش اراده کرده است ضرب زید را، توجه کردید از این عبد، به او می گوید اردت من که ضرب زیدین، یا اضرب زیدن، یا امرت که به ضرب زیدین، یا علیک ضرب زیدین. هر چی بگوید، توجه کردید، هر چی بگوید استعمال شده است در اون برای اراده تشریعیه حقیقیه که در نفس موجود است، استعمال در او شده است. غیر از این ما چیز دیگری پیدا نمی کنیم. ولی بعد فرمود غیر از این چیز دیگری پیدا نمی کنیم، یعنی این طلب انشایی و اینها ها در نفس یه چیزهای دیگری هست که مبادی اراده است، با اونها کاری ندارد، که مقدمات اراده است، که اون مقدمات را بحث خواهیم کرد. یعنی غیر از اراده و مبادی الاراده در نفس امری پیدا بشود که غیر از اون شوق معکد و اشتیاق معکدی که محرک عضلات است، توجه کردید، در جایی که مراد فعل مباشری باشد یا محرک مولاست نحول امر، توجه کردید، در جایی که فعل غیر مباشری بوده باشد، غیر از اون اراده در نفس چیزی دیگری نیست. پس وقتی که اینجور شد، صیغه فعل ماده امر و امثال ذالک در همون استعمال می شود. خب بعد برای خودشون اشکال کرده است که خب این چه حرفی شما می گویید در مواردی که مولا امر امتحانی می کند، توجه کردید، امر امتحانی می کند یا طلب اعتذاری می کند و امثال ذالک، در اون موارد که شوق ندارد به فعل العبد، اشتیاق ندارد، فرض کنید که ابراهیم اسماعیل را ذبح کند، بدون زد وقتی که بنا شد، یعنی شروع از ذبح کرده، معذالک با وجود این در این موارد که طلب می کند به صیغه امر یا به ماده امر، توجه کردید، او به غیر ذالک، در موارد امتحان و در موارد اعتذار که اینها را ولی توجه کردید طلب می کند، اینها چه جور است؟ اینها مگر در چه استعمال می شود؟ یا باید بگویید که نه، اصلا اینها مستعمل فیه ندارند، فقط این الفاظ گفتن تنهاست، لفظ دیگر به ازای معنایی واقع نشده است در این موارد اعتذار، فرض بفرمایید اوامر امتحانیه، فقط اراده کرده مولا، لفظ گفتن این که معنا ندارد. یا باید این را بگید، یا بگید معنا دارد. اگر بگید که معنا ندارد، خوب توجه کردید، برای این که افحش است، توجه کردید، خیلی فاسده. اگر بگید معنا دارد، پس معلوم میشه غیر از اراده و شوق معکد به فعل العبد یه چیز دیگری هست که او مستعمل فی هست، توجه کردید. پس چطور شما گفتید که هیچ چیز نیست غیر از همون شوق معکدی که در نفس هست و متعلق به فعل العبد است و چیز دیگری هست، او میشه طلب دست حدی بگویید؟ ایشان قدس الله سره جواب داده است، فرموده است نه، این حرف درست نیست. در این موارد ما ملتزم میشیم که صیغه فعل و ماده امر مستعمل فی دارد، مستعمل فیهش همون اراده حقیقی است، در موارد اوامر امتحانیه و طلب سوری و اعتذاری باز اون اراده حقیقیه در نفس موجود است. چی گفت نیست این اراده؟ منتا می فرماید فرق است. اراده حقیقیه دو قسم است. تارتن اراده حقیقیه که در نفس موجود می شود اون ناشیست از اون جهاتی که در ناحیه مراد است که متعلق اراده است. یعنی فرض کنید شخص متعلق اراده را که فرض کنید ولی سفر کردن از فرمید الى بیت الله الى عطت مقدسه این زدن را متعلق اراده است، لحاظ تصور کرده به ذهنش تحقیق به منفعتش داره، جزم پیدا، میل نفس پیدا شده، هیجان رغبت شده است، اون نحوی که خواهیم گفت، بلی دیده فایده دارد، میل نفس پیدا، هیجان رغبت، اون طرف هم مقدمه اخیره موجود شده است، مقدمه اخیره اراده که عبارت از این است که جزم پیدا کرده، اعتقاد کرده است که مانعی از تحقق این فعل نیست. توجه کردید؟ اون وقت وقتی که این نحوی شد، این شوق مؤکد در نفس حاصل می شود، شوق مؤکد به زیارت، چنان شوق مؤکدی که دو توجه کردید محضه که عزلات است و فعل را اتیام می کند. تارتن شوق اینجور موجود می شود که در متعلق در اراده ناشی از خصوصیات در مراد است، متعلق الاراده است، صلاح در اوست، در متعلق است، هیجان رغبت به متعلق شده است چون که تس فایده و منفعت در متعلق است. یه وقت نه، متعلق هیچ کاره است، متعلق اراده هیچ کاره است، هر چه هست در خود اراده است، اراده خودش مصلحت دارد، اراده خودش صلاح دارد، مراد هیچ کاره است، در مراد هیچ مصلحتی نیست، هیچ فایده نیست، خود اراده ای که از نفس اراده که صفت نفسانیست و شوق معکد در خود اون اراده این مصلحت و این صلاح است. وقتی که همین زور شد این اراده در نفس موجود می شود، این اراده که موجود شد ایشان می فرماید در موارد این طلب امتحانی که می گوید ازبه ولدک یا نظیر زالک امرت که به زبه ولدک و امثال زالک، اونجا زبه الولد مصلحت نداره. این اراده ای کرده است، توجه کردید فعل الغیر را، این اراده که متعلق شده است، البته اراده ای چون را میگوییم در ذات حق اون شوق مؤکد نیست، توجه کردید شوق مؤکد نیست، تفصیلش خواهد آمد. فرض کنید در اون مواردی که نبی امر امتحانی میکند شخصی را به کسی، شوق مؤکد به اون فعل به جهتی نیست که در فعل مصلحت است، در فعل مصلحت دیده، تصدیق کرده است، نمیدونم جزم کرده است، مانعی است، شوق پیدا شده است، اون شوق مؤکد که بله امر می کند او را، نه اینجور نیست، هیچ فعل مصلحتی ندارد. در خود این اشتیاق مولا، توجه کردید، در این اشتیاق مولا و شوق مؤکدی که هست در خود این مصلحت است. در موارد امتحانیم اینجور شوق مؤکد است، در موارد امتحانیه شوق مؤکدی که ناشی بشود از فایده در مراد و مصلحت در مراد اون نیست. و اما شوق مؤکد به فعل الغیر که ناشی باشد از ملاکی که در نفس شوق هست، این عیب ندارد. ایشان فرموده خدا رحمتش کند، میخواهید این مسئله را براتون واضح کنم که رب ما مصلحت و ملاک در متعلق اراده است و اخرا ملاک در خود اراده است، متعلق هیچ کاره است. ایشان فرموده نگاه بکنید کسی که مسافر است و قصد اقامه در یه مکانی را بکند در سفرش، یتم صلاته، صلاتش را باید تمام بخواند. شما اگر اون مسئله را درست ملاحظه کنید که ان حرف ما را هم ایشان می‌فرماید باید تصدیق بکنید. اون مسئله چیه؟ شما می دانید اونجایی که نماز را باید انسان تمام بخواند، اون وقتیست که اراده کند 10 روز یه جا بماند. همین که مسافر اراده کرد 10 روز در یه جا بماند، توجه کردید از توابع این جاها خارج نشود، ده روز سفر نکند وصال فرسخی این زا بماند، توجه کردید متوالیان باید نمازش را تمام بخوند. این اراده که از اراده ایگام و تشرت ایامین این زور است. آیا اینجا مصلحت که این میخواد این مسافر میخواد نمازش را تمام بخواند، این که وقتی که میخواد نمازش را تمام بخواند یه جا رسیده میگه که نمازمون را اینجا تمام بخوانی، ولی قصد میکند ده روز ماندن را اینجا. ما از این شخص بپرسیم آیا این مصلحتی که تو قصد کرده ای ده روز بمانی، مصلحتی که در نظر تو هست در ده روز ماندن است؟ جواب چی میگد؟ میگد نه، ده روز ماندن مصلحتی ندارد. توجه کردی؟ برای آنکه فرض بفرمایید این ایرا قصد کرد، قصد اقامه کرد ده روز بماند، بعد از اینکه فرض بفرمایید نماز را یه نماز خواند دو نماز خواند، از قصدش برگشت گفت نه نمیمانم اینجا، اینجا جایی ماندن نیست. توجه کرد آدم را هو میکنم بیا از اینجا در برو. توجه کردید؟ خب اون نمازهایی که خوانده است اونها صحیح است، بلا اشکال صحیح است، احدی نمیتواند فتوا بدهد اون نمازهایی که خوانده صحیح است، بلکه بعد از این هم چون که یه نماز چهار رکعت یه تمام خوانده است، تا مادامی که از اینجا خارج نشده باید تمام بخواند. پس وجوب الاتمام که این مصلحت بود در نظر این شخص میخواست نمازهاش را تمام بخواند، این مصلحت مترتب بر ده روز ماندن نیست. و اما ده روز میماند اراده نمیکرد، بدون اراده میماند نمازش را باید قصر بخواند. پس ماندن ده روز در اینجا مصلحتی در اون نیست، مصلحت در تتیز است، مصلحت در قصدیگام است. خود اراده و مصلحتی که در نظر این شخص مسلی هست، مصلحت به خود اراده و قصدیگام مترتب است. بدون جهت وقتی که رسید به مثلا فرض بفرمایید به جایی که مثلا فرض کنید اونجا مزار است، قبر امام علیه السلام است، یا فرض کنید بله امامزاده است و امثال ذلک مزار است و جای متبرکیست میخواست اونجا بماند، میگه من قصد اقامه کردم. این که قصد اقامه کردم در خود این ارادت لاقامه مصلحت است، توجه کردید؟ و اما در متعلق مصلحتی نیست. خداوند یا نبیش دیگر مولای دیگری به عبدش در موارد اوامر امتحان یک امری می کند، توجه کردید؟ مصلحت در اون موارد در فعل نیست، نسبت به فعل که مولا اراده دارد، شوق معکد دارد، نه به جهت این که فعل را می خواهد در فعل یه غرض و مصلحتی هست، بلکه در خود نفس این اشتیاقی که در نفس مولا هست و متعلق به فعل الغیر است، در او مصلحت هست. پس در موارد عوامل امتحانیه اراده حقیقیه در نفس موجود است، مثل اون شخصی که قصد اقامه فرموده است مثلا نمازش را تمام بخواند، مثل اون شخص که خود قصد اقامه مصلحتی داره. بله؟ دو حرف است. آخه اراده یه وقت در مجرد درست گوش کنها شیخونا، تکرار نکنم، یه وقت مصلحت در خود حدوث و اراده است، اونجا حرف شما صحیح است. در حکم ظاهری هم همین جور است. حکم ظاهری در حدوثش اگر مصلحت شد، حادث شد باید ساقط بشود، ملاک حاصل شد. یه وقت در حدوث و بقان اراده تا این که این عبد حرکت نحول فعل بکنه، تا اون وقت مصلحت است. اونجا نه، توجه کرد، حکم ساقط نمی شود، اراده هم زایل نمی شود، جواب شما هم حل می شود. توجه کردید؟ این هست. اما اون مبادی اراده که در فعلی که مراد است یه ملاکی بوده باشد، چه خواهیم گفت اون مبادی را، از اون مبادی که یکیش این است در مراد که متعلق شوقه است، در او یه ملاک مصلحتی بوده باشد، نه نیست، اون لازم نیست در اراده، مبادی منحصره نیست، منحصر نیست مبادی اراده بود. بلکه که انمیلاک در خود اراده هم موجود بوده باشد او کافی می شود در حصول اراده. این که مصلحت ندارد، میلاک ندارد، نه اینکه مراد نیست، میماند اینجا. مگر ما منکر شدیم گفتیم باید مراد نداشته باشد، این را میگیم که مراد لازم نیست مصلحت داشته باشد. توجه کرد این را ما فقط دار نه ندارد. بلی بگویید برای راحت کنید. بله اراده بدون مراد چی نمی شود؟ مراد دارد، ولیکن کلام این است که کلام این است که اون مرادی که متعلق اراده است، توجه کردید، اون اراده به ذات مراد است. تمامی افعال به اراده مراد می شوند. خود اراده شما که نمی دانم وارد هستید، اراده خودش به ذات مراد است، توجه کردید. پس وقتی که این زور شد تارتن در اون مراد بالعرز، توجه کرد یک طرف اضافه اراده است، تارتن در اون ملاک و مصلحت است و اخرى در خود اراده. این حاصل فرمایشی چیه؟ ایشان فرموده اگر ایشان این بله این توضیح را و این مثال را نداشت، ما کلام ایشان را توضیح می کردیم به یه چیزی که یه وقتی هم عقیده ما بود و او را هم عرض میکنم او چیه. ولیکن این مثال که فرمود، این توضیح که فرمود، نه دیگر قابل حمل به او نیست. اما اینی که ایشان به قصد اقامه میسازند، اولا در وجوب الاتمام اراده اقامه، قصد الاقامه که میگویند قصد الاقامه معتبر است، به معنای اراده ولی ده روز ماندن نیست که اراده داشته باشد مکلف ده روز، ده روز در یه جایی بماند، مسافر اراده کند که ده روز یه جایی بماند، این معتبر نیست در وجوب تمام. بدون زد اگر شخصی مسافری سفر میکرد رسید به یه نکته اونجا گفتن که حق حرکت نداری باید بمانی اینجا، توجه کردید تو متهم هستی، ولی یه ماه باید بمانی اینجا، خودش هم میداند که باید یه ماه بماند، توجه کردید، ولی نگه داشتن اونجا، این اقامه دارد، یک ماه اقامه دارد در این، اما این قصد اقامه نکرده است، چون که اراده متعلق به فعل اختیاری می شود، این بقایش در این محل اختیاری نیست، توجه کردی نمیذارم بره بیرون، خب قهرم میماند که اراده به فعل اختیاری متعلق می شود، این اراده ندارد و قصدم ندارد، میگه بابا من یه ماه میمانم، اما من نه اراده کرده بودم نه قصد کرده بودم، این پدر سوختانه داشتن از اینجا برم بیرون، توجه کردید این موضوع تمام است. این را از بلی استفاده کردیم از روایات دیگر در سنن صحیحه زراره دارد که امام علیه السلام میفرماید اذا دخلت بلدتن و ایگن تل مقام بها عشدتن، توجه کردید باید تمام صلاتت را تمام بخوانی. در ذیل میفرماید و الا اگر متردد باشی که اخرج غدن او بعد غدن، تردد است، این ترددی که است این زیلش است، تا یه ماه قصر میخوانی بعد از یه ماه ولو یه ساعت هم بمانی باید تمام بخوانی. این ترددی که در زیل مقابل انداخته معلوم میشود از اون ایگانی که در اول ایگانتا یقین وجدانی نیست، غیر تردد است که اطمینان را هم شامل میشود. بدون جد ما هم میگیم بله، غیر ما هم میگن مختصی بریز انسان در مسافر وارد شد به یه جایی اطمینان پیدا کرد که ده روز میماند، اطمینان ها یقین وجدانی نداره، شاید یه تلگراف بردارستی که زود حرکت بکن بر زن و بچت مرده است، توجه کردید این در گردد، ولیکن اطمینان پیدا کرد که ده روز میماند اینجا، توجه کردید حکمش وجوب تمام است. پس اونی که موضوع وجوب تمام است اعتقاد بر این است که ده روز در این محل میماند. این اعتقاد به چه چیز حاصل می شود؟ درست توجه کنید، مصلحت آنی که بر مصلحت یعنی وجوب تمام بو مترتب است، این اعتقاد است. این اعتقاد به چه چیز حاصل می شود؟ یکی از راهاش اراده ماندن است، یکی از راهاش اراده ماندن است. این که اراده می کند ماندن را، توجه کردید، این به جهت این است که به واسطه، چون که ماندن فعل خودشه دیگر، بالاختیارم موجود میشه، بلکه غالبا بی اختیار موجود می شود، این میخواد بماند. اون مصلحتی که در مقام هست که وجوب و تمام است، او مترتب بر اعتقاد است. توجه کردید، اعتقاد ماندن، اعتقاد ماندن به ماندن واقعی حاصل نمی شود، به اراده، به اراده که عبارت از همان جزم است. و توجه کردید، و این اراده، توجه کردید، اراده به معنا شوق نیست، توجه کردید، شوق نیست. اراده انشاءالله وقتی که رسیدیم خواهیم گفت که شوق یه مطلبی است، اراده مطلب آخری است. توجه کردید، انسان وقتی که شیء ارادید برای اونی که متعلق، اونی که محصل غرضشه، دخل در حصول غرض دارد، لازم نیست تمام دخل داشته باشد، او را قصد می کند. توجه کردید، ماندن، اعتقاد به ماندن در اینجا، اعتقاد به ماندن، او دخل دارد در وجوب تمام. او چون که به اراده ده روز ماندن، اراده ده روز ماندن حاصل می شود، اراده می کند. مصلحتش همین است که به واسطه اون اعتقاد حاصل می شود. پس اینی که بدون جهت از اینی که بعض عوام ها میگن که من قصد کردم ده روز بمانم اما نمیدونم میمانم یا نمیمانم، اون قصد نیست، اون حکمش قصد است، باید نماز رو قصد خواند. حکم عرض کردم موضوع وجوب تمام اعتقاد بماندن است. این که میگوید من قصد کردم بمانم اما نمیدونم میمانم یا نمیدونم، نمیدانم، این که تردد است، این قصد گامه نداره، این بی خود میگه قصد، اصل اراده هم نداره، نه اراده ای ماندن دارد، نه همون موضوع وجوب تمامی که از او موجود می شود. غرض الحاصل یه جایی بوده باشد که متعلق اراده که مراده است، دخل در غرض انسان نداشته باشد، اما از این که تمام دخل دا بوده باشد یا بعض دخل بوده باشد، این اراده به او متعلق نمی شود. چرا؟ چون که عاقل اون چیزی را که اراده می کند احتمال بکند، در او در مراد باید یه غرضی داشته باشد، اون غرض یا تمام دخل است یا بعض دخل است، این فرقی نمی کند. بله ممکن است هم انسان فعلی را اراده کند، احتمال کند که انشاءالله در طلب اراده خواهیم گفت که هیچ اصلا غرضی نیست، هیچ فایده ای نیست، توجه کرد، با وجود این که ضرر دارد احتمال می کند. این خوب عیب ندارد، اینها عیب ندارد. کلام این است که شخص حکیم بوده باشد، شخصی بوده باشد بر این که حکیم بوده باشد، فاعل مختار بوده باشد، اون فعلی را که اراده می کند باید دخلی در غرضش داشته باشد. و اما اونی که سابقا ما می گفتیم، درست توجه کنید، یه مطلبی بود که یه زمانی ما یقین داشتیم به این مطلب، الان هم رفعیت نکردیم از اون حرف، الان هم میگیم که محتمل از همین نحو بوده باشد. درست توجه کنید، یه وقت ما میگفتیم بر این که بعض الفاظی هست که اونها وضع شدن لال مفاهیم، به مفهوم وضع نشدن اونها، مثلا لفظ ما وضع شده است به یه صورتی که از اون صورت ما تعبیر میکنیم به آب، توجه کنید، این آب یه مفهومی دارد، یه در خارج وجودی دارد، لفظ ما وضع شده از توجه کردید با اون مفهومش، با اون معنا که از او تعبیر میکنیم به لفظ المعنا، یه وقتی از که حکم میکنیم میگه که ذهن به ما این طلب میکند وجود این طبیعت را، یه وقت میگه هازا ما اون تطبیق میکند به موجود خارجی، توجه کردید، ولیکن لفظ وضع شده از به مفهوم، ربما لفظ موجود میشه، وضع میشه به وجود خارجی ولو بالاشارتی له، مثل اعلام شخصیه که مرحوم آخوند و دیگران قائل هستند که به شخص خارجی وضع شده است ولو بالاشارتی له، توجه کردید، چه جور این الفاظی داریم که وضع شده است مثل اعلام شخصیه به شخص یا وضع شده است به مفاهیم، ولیکن لفظ غالب معناست، یعنی در لفظ ما تعیین شده است به ازای اون صورتی که اون صورت در اذهان هست و از اون صورت ما تعبیر به آب میکنیم، در از معنای لفظ آب، عرب هم معنای لفظ ما تعبیر میکنند، یه وجود خارجی هم در خارج هست که وجود ما هست. در اعلام شخصی هم لفظ تعیین شده به ازای اون موجود خارجی، توجه کردید که معنا یا مفهوم است یا موجود است، معنا لفظ یا مفهوم است یا موجود. یه معانی هست که اینها هستند، این در اینجاها ابراز و اظهار غرض از وضع است. یعنی چرا لفظ زید را وضع کردیم به این ذات با تشخص، چرا لفظ ما را وضع کردیم با اون صورت که در ذهن ماست؟ چون که غرض دارید، غرض این است که اگر بخواهیم این صورت را منتقل کنیم به ذهن سامه لفظ ما بگوییم، اگر بخواهیم این وجود خارجی را بله ذهن خارج ذهن شخصی را ملتفت به این وجود خارجی بگوییم لفظ زید بگوییم، که این ابراز و این اظهار غایت از وضع است و الا وضع تعیین لفظ للمعناست، منتها تعیین فعل است، یه غرضی در او هست، غرض عبارت از ابراز است که در مقامات شخصی که میخواد ابراز بکند این معانی را یا این وجود را ابراز بکند این لفظ را بگوید. که ابراز شی خودش موضوع هست، غرض از وضع نیست، ابراز شی خودش موضوع هست. می گفتیم کلمه لیتهی که هست، لیته اونی که در نفس انسان هست، یه حالتی در نفس انسان هست که میبینیم ای جوانی رفت، چیزی نمیگد ها، در نفسش در نفس خودش یه حالتی هست که ای جوانی رفتی، عجب رفتی، کاش نمیرفتی، کاش جوان بودم. اون حقیقت کاش که در نفس موجود است که از او ترجیح حقیقی مرحوم آخوند تعبیر میکند، که میگوییم در خداوند نمیشود محال است، تمنی حقیقی در خدا نمیشود، چه به چیز انسان امید دارد در نفسش، میگه نفس من روشن است، توجه کردید، امید دارد که این مطلوبش را میرسد، توجه کردید که اون حالتی است. لعل و لیت به اونها وضع نشده، لعل و لیت وضع شده است به اظهار اونها، که انسان اظهار کند که این در نفس من هست، اظهار کند که در نفس من هست. منتها اظهار که می کند تارتا چون که هست اظهار می کند، توجه کرد این در غیر خدا می شود، یعنی در غیر خدا این معنا ولی استعمال که می شود کثیرا ما اینجور استعمال می شود. و اخرى او را که اظهار می کند، توجه کردید اظهار نه به جهت این که اون حالت در نفس است، غرضش چیزی دیگر است، توجه کردید می خواهد بفهماند که اونی که من می گویم، توجه کردید او مطلوب من است. لعلکم تتقون نه به جهت این که اون امید واقعی حقیقی در نفس است، این را که ابراز می کند به جهت این که بفهماند که این تقوا مطلوب شاره است. اونی که در خدا محال است بود و اون حالت است، و الا اظهار او از خدا که محال نیست. بدون جهت ما یه وقتی گفته بودیم که تمن کلمه ترقی، الان هم عرض می کنم ما رفیت نکردیم، این را هم انشاءالله خواهیم گفت که محتمل است این معنا اینجور بوده باشد که این الفاظ وضع شده باشد لاظهار حاضر امور، بدون جهت در کلام خداوند در استعمالش صحیح است. خب محتمل است صیغه فعلم هم اینجور باشد، صیغه فعلی که وقتی که میگد اضرب یا وقتی که میگوید اطلب من که طلب زیدین، این معناش صیغه فعل یا کلمه اطلب به مادهش وضع شده باشد به ابراز اون اراده حقیقیت، که در رفت اراده حقیقیت چیست انشاءالله میرسیم، به ابراز او وضع شده است. بدون جهت طلب انشایی یه چیز آخر نیست غیر از ابراز همون طلب، یعنی مرحوم آخوند ولو طلب انشایی را امر آخر میداند. بنابراین این حرفی که ما میگوییم انشا معناش ابرازی است، میگن ترجی انشاست، تمنی بله این از انشاءات است، یعنی معنای ابرازی، توجه کردید ابراز دخیل در معناست، یعنی ابراز خودش معناست، ابراز اون امر خاص که در نفس موجود می شود، این معنای لعله است، این معنای لیت است. اگر ایشان می فرمود که در موارد امتحان صیغه فعل هم باز استعمال شده در ابراز همان اراده حقیقیه که در نفس موجود است، منتها ابراز نه به جهت این است که او در نفس حقیقتا موجود است، بلکه به جهت غرض دیگری که عبارت از تهدید است، امتحان است، این عیب نداشت، ما این را منکر نبودیم، یعنی دلیل برخلاف این نداریم. بلکه بعض استعمالات که ما میبینیم که لعله، لیته و امثال اینها چی استعمال میشود، تمام اینها معانی انشاییست. در انشایشون هم که دقت میکنیم، غیر از ابراز اون خصوصیت واقعیه، غیر از اون ابراز، کسی ممکن است دعوا کند که من جزم دارم چیزی دیگری غیر از ابراز نیست. منتها ابراز تارک جهت این میشود که مبرز موجود است، او را میخواد ابراز کند، ابراز مقصودشه. یه وقت نه، مبرز در نفس نیست، اصلا محال است او موجود بشود. توجه کردید این که میگوید یا زید ندا میکند ها، این اراده کرده است، یعنی خاص شوق دارد بر این که اون زید روش را به این برگرداند. این یا که میگوید یا وضع شده به ابراز این که من اشتیاق دارم به توضیح، ولی به این که تو به من ملتفت بشوی. تارتن یا میگوید بله، اظهار میکند این اشتیاق در نفس را که موجود هست، غرضش بودانش اشتیاق است. رب ما در قبرستان بالای قبر پسرش رفته است، توجه کردید، یا 10 سال صد سال از عمرش گذشته است، جدش را خطاب می کند، ای اجداد من. خب این که یا می جد، این در نفس او موجود نیست، باز همون را اظهار می کند، یا در معنای دیگر استعمال نشده است، فقط غرض چیز دیگر است. غرض نیست که بخواد بگد به من متوجه بشوید، حرف مرا گوش کنید، غرضش اظهار حسرت است و غیر این هاست. اگر اینها را اگر می گفت ما من نمی کردیم، محتمل است همین زور بوده باشد. الحمدلله.